قطع اسانس در دنیا سیستم های الکترونیکی طراحی و تولید میکنن. یعنی شما هر جای دنیا ببین از این چهار قطع اسانس داره استفاده میشه. من اون دفعه داشتم بررسی میکردم شرکت بی ام وی آلمان، کسی شک نمیکنه که این شرکت آلمانیه، یعنی شما به عنوان که نمادهای کشور آلمان این برند رو میشناسید. 60% قطعاتش خارج از کشور آلمان تولید میشه ولی وارد میشه منتج. حالا الان میشه گفت این خودرو آلمانی نیست، یعنی واقعا این انتقادیه که میشه بین وارد کرد.
نه خب چالش آخه اونا چالش بین المللی ندارن دیگه و ما داریم.
اصلا همین هست. ببینیم پس این شرایط خاص ما هستش که باعث شده خودروسازی ما به این روز بیفته.
درست.
نه اینکه ما بخوایم تمام قوانین رو زیر سوال ببریم و انتقاد بکنیم. بخ. هیچ کس توی این ماهای گذشته نیومد سوال بکنه که خب اینا سر قیمت دلار میگه آقا دلار رفت بالا خودروسازا گرون کردن. نه ما اصلا مصرف دلاری نداریم، اصلا در سطح قطعات خودروساز مشکل ما دلار نیست، مشکل ما اینجاست که بورس کالای ما که عرضه کننده مواد اولیه هستش به قطعات و خودروساز، یعنی آهن عرضه میکنه، مس محصولات پتروشیمی و آلومینیوم عرضه میکنه، مبنای قیمت گذاریش متاسفانه دلار هستش.
درست.
و واقعا جای تعجب داره که روزی که دلار از فرض بفرمایید 4200 تومانی که دولت مصوب کرده بود رسید به 8500 تومانی نیمایی، در همون روز بورس کالا اومد قیمتاشو دو برابر کرد. ولی خب مردم این رو نمیبینن.
درسته.
چون مردم نمیرن هر روز از بورس کالا بله. خرید بکنن.
اصلا شاید ندونن بورس کالا چی هست.
بله اصلا شاید نه. ولی خب این ببین من همیشه سوالی که داشتم از این اینه که من واقعا یک چیز رو در این کشور متوجه نمیشم. ما خرید مواد اولیه‌مون در مملکت خودمون در کشور خودمون از ثروت ملی خودمون، یعنی من ایرانی دارم ثروت ملی ایرانی رو خرید میکنم ولی به دلار برای من محاسبه میشه.
درست.
واقعا جای تعجب داره این انتقادش به خود نیست.
به ضمن اینکه من تشکر میکنم از توضیحات ارزشمند کارشناسیتون آقای ایمس بگلو، خیلی کوتاه اگه ممکنه به این سوال پاسخ بدید. حالا بالاخره الان که ما نوسان نداریم تو بازار دلار، تکلیف روشنه، بالاخره یه بازار متشکل ارزی ایجاد شده، کمک کرده به اینکه تنش‌ها کم شه، بورس هم شکل خدا دیروز شاخصش رو به صعود گذاشته بود و خبرای خوبی رو منتشر کرد. من نمی‌خوام بگم اینا همش مطلوبه ها، می‌خوام بگم اتفاق خاصی نیفتاده. این انحصار که ازش صحبت شده تو بازار اقتصادی آیا دامن خواهد زد به افزایش قیمت خودرو یا ما نه در چند روز آینده این نوسان رو نخواهیم دید؟ چون بالاخره بازار به هم می‌ریزه دیگه. آقای بگی ممکن اینو کوتاه پاسخ بفرمایید.
خیر، انحصار هم تو که عرض کردم کارهای روش انجام شده که انشالله موضوعش حل شده هست، ولی ما قویاً از نهادهای نظارتی درخواست داریم که ورود به بحث انحصار بکنن، همونطور که در بحث خودرو مدعی هستن که باید انحصار رو بشکنن، استفاده داریم در بحث قطعاتی هم وارد بشن، بررسی بکنن که این عدم عرضه بابت مشکلات روتین اقتصادی هست یا بابت نیات دیگه هست. ما این رو حتما درخواست داریم که ورود بکنن. اما در مورد این که قیمت خود رو باز بخواد افزایشی باشه، امیدوار هستیم این اتفاق نیفته. همونطور که عرض کردم برنامه‌ای که تهیه شده این هستش که این خودروهایی که به صورت ناقص در خودروسازان هستن هر چه سریعتر عرضه بشن به بازار، این خودش موجب آرامش توی جو بازار خواهد شد و قیمت رو کنترل خواهد شد.
ممنونم آقای مرس بگلو، براتون از این موفقیت میکنیم.
در خدمت
خدا حافظتون میشه. شما لطف کردید. خدا حافظ. سری به مطبوعات کشور بزنیم، عناوین برخی مطبوعات امروز رو به اتفاق مرور کنیم. روزنامه آرمان امروز: در پی رشد 5000 واحدی شاخص بورس، بازار سهام شگفتی آفرید. روزنامه آفتاب یزد: پول بابک زنجانی بیرون از زندان کار می کند. روزنامه ابتکار: محمد علی نجفی شهردار سابق تهران عصر دیروز به قتل میترا استاد همسر دومش اعتراف کرد. پایان خونین استاد. روزنامه اطلاعات: روزانه 450 میلیارد تومان یارانه بنزین. روزنامه جوان: دولت به دنبال مالیات بر املاک، طلا، ارز و درو. روزنامه خراسان: نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانکی به کمترین میزان کاهش یافت. معمای سپرده‌های راکد بانکی. صدای اصلاحات: نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک: بانک ها با پول مردم خانه لوکس می سازند. کیهان: نامه های فعالان اقتصادی و یک سال انتظار پاسخگویی از روحانی. مردم سالاری: روایت آماری از تغییرات نرخ کالاها و خدمات. رشد 82% نرخ خوراکی ها. همشهری: بررسی روند حقوقی پرونده سرمایه گذاری های مشکوک در سینما و شبکه نمایش خانگی. قهرمان این داستان قاضی است. و روزنامه خبر ورزشی: توافق شبانه قبل از مذاکره حضوری. استراماچونی مرد 535,000 دلاری استقلال. اینجا رادیو گفتگوست. صبح و گفتگو، ساعت 7:37. خب، جمعه پیش رو، آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و روز قدس است، روزی که مسلمانان و آزادگان سراسر جهان در حمایت از فلسطین، در حمایت از مقاومت، در حمایت از مظلوم به خیابان ها میان در همه کشورها، علاوه بر کشورهای اسلامی، کشورهایی که نگاهشون به مقوله ظلم ستیزی نگاه آزادگانه است، میایند و به تقریبا 70 سال جنایت و قصب و هر نوع ظلمی اعتراض میکنند. این مناسبت، مناسبت روز جهانی قدس، مناسبتی است که به ابتکار حضرت امام رضوان الله تعالی علیه ایجاد شده و شجره است که در طول 14 گذشته هر سال در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان مراسم برگزار میشه، از جمله در کشور عزیز ما ایران. جناب آقای محمودی، مسئول محترم شورای تبلیغات اسلامی استان تهران، روی خط ارتباطی ما هستن تا درباره مراسم روز جمعه برای ما بیشتر صحبت بکنن. آقای محمودی، خدمتتون سلام می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. آرزوی قبولی طاعات و عبادات در خدمت استادی هستم.
خیلی متشکرم آقای محمودی. شاید روز قدس امسال متفاوت تر از روزهای قدس سالهای گذشته باشه، با توجه به کینه و عداوتی که به واسطه اسرائیل قاصب نسبت به کشورهای اسلامی وجود داره، از جمله کشور عزیزمون ایران. درباره ابعاد مراسم روز قدس امسال اگه ممکنه برای شنوندگان عزیز دقایقی توضیح بفرمایید.
خب همونطور که از سالی اشاره فرمودید، روز جهانی قدس یادگار حضرت امام هست که ما امسال در 40 سالگرد این روز بزرگ قرار داریم که در جمعه آخر ماه مبارک رمضان همه مسلمان ها میان و پیوند خودشون و حمایت خودش رو از مردم فلسطین و دفاع از این قبله اول مسلمین رو اعلام میکنن و ابراز میکنن. ما امسال در 40 سالگرد این روز بزرگ در شرایطی قرار داریم که خب بحث های مقاومت فلسطین و در واقع حضور در میدان توسط خود ملت فلسطین یک حال و هوای دیگری داره و از طرفی هم تهدیدها و دشمنی های دنیای استکبار توسط امریکا و سایر دولت های مزدور همچنان ادامه داره و تشدید شده. بحث معامله قرن که الان توسط امریکایی ها مطرح هست، خب یک حادثه ای است که بالاخره خیلی مهم هست برای بحث فلسطین. فلسطینی هایی که خارج از کشور اشغال شده یه فلسطین هستند. در هر صورت این مجموعه فاکتورها و عواملی است که حالا هوای روز قدس امسال رو به گونه دیگر برای ما رقم میزنه و طبیعی است که حضور مردم انقلابی ایران و جهان اسلام و در سطح بین الملل در بحث روز جهانی قدس میتواند هم ندای مظلومیت ملت فلسطین را به گونه جهانیان برسانه و هم به نوعی در برابر این توطئه های شوم امریکایی ها و هم پیمانانشون این مقاومت جهان اسلام رو نمایش بگذاره. لذاست که بالاخره امسال همونطور که اشاره فرمودید واقعا بحث از خودم به حضور شما روز جهانی قدس اهمیت ویژه‌ای داره و ملت بزرگ ایران به عنوان حمایت از ملت فلسطین، به عنوان محکومیت امریکایی ها و دولت های استعماری که امروز دارن اینجوری خون ملت فلسطین رو میریزن، اینجوری دارن یک ملت رو از حق حیات خودشون محروم میکنن، امروز دارن در حقیقت بدترین و سخیف‌ترین جنایات انسانی رو در فلسطین مرتکب میشن. خب بدیهی است که انشالله راهپیمایی روز قدس امسال داره شرایط ویژه است و به همین خاطر است که باید واقعا مردم بصیر ما، مردم آگاه ما، مردم انقلابی ما با روانشناسی و تشخیص این شرایط حساس انشاءالله روز جمعه بار دیگه اون حضور با شکوه خودشون رو و بصیرت انقلابی خودشون رو انشاءالله به نمایش بگذارن. در 950 شهر کشور انشاءالله تظاهرات و راهپیمایی خواهد بود. تمام راهپیمایی ها به نوعی به نمازهای جمعه ختم خواهد شد و انشالله این حرکت بزرگ و این حضور آگاهانه مردم بار دیگر در مقابل دوربین های
رسانه های دنیا قرار خواهد گرفت و همه خواهند دید که ملت ایران با تمام هوشیاری و بیداری و تکیه بر آرمان های امام و شهدا و امتثال اوامر و فرامین آقازم رهبری همچنان در صحنه است و انشالله این راه را تا پیروزی فلسطین، پیروزی مردم مظلوم فلسطین و آزادسازی قدس شریف انشالله ادامه خواهد.
خیلی متشکرم آقای محمودی، براتون از این موفقیت میکنیم.
از جناب عالی و همکاران عزیزتون هم صمیمانه تشکر دارم.
خدا حافظتون بشه انشالله.
خدا حافظ شما.
خب روز جمعه در دو روز پیش رو، آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، روز قدس است، روز حمایت از مظلوم، روز حمایت از آرمان فلسطین و مقاومت. حالا فلسطین نماد مقاومت هست، هر جایی در هر گوشه از این دنیا اگر ظلمی صورت بگیره باید مقاومتی در برابر اون ظلم باشه. فلسطین نماد این مقاومت هست. ما در یمن همین وضعیت رو داریم، در سوریه همین وضعیت رو داشتیم و به لطف خدا کوتاه شد دست، در واقع میشه گفت صهیونیست های قاصب، دست آمریکایی ها از اینکه بخوان این کشور رو تجزیه کنن یا کیان اون کشور رو با چالش مواجه بکنن. و تقدیر انشالله روز قدس برای همه ما روزی است که نماد مبارزه با ظلم و استکبار هست. همه ما در کشور عزیزمون ایران، همونطور که آقای محمودی گفتن در 950 شهر کشور و البته سایر بلاد اسلامی و حتی کشورهایی که اسلامی نیستند، اما آزادگان جهان در اون سرزمین حواسشون به ظلم ستیزی هست.
خوبه برای مردم فلسطین دموکراسی خوب نیست؟ همه مردم دنیا حق دارن که در سرنوشت خود دخالت کنن. مردم فلسطین حق ندارن. رژیمی که امروز در فلسطین سر کار است، هیچ کس شک ندارد که این رژیم یک رژیمی است که با زور، با حیله و ترفند، با فشار روی کار آمده. در این کس شک نداره. صهیونیست ها با مسالمت که نیومدن، مقداری با حیله و ترفند، مقداری با زور سلاح و فشار آمدن سر کار. یه رژیم تحمیلی است. خیلی خوب، مردم فلسطین جمع بشن، رأی بدن، نوع رژیمی را که در این کشور باید حاکم باشه اون را انتخاب کنن، اون رژیم، اون دولت تشکیل بشود. درباره اون کسانی که بعد از 1948 آمدن به سرزمین فلسطین تصمیم گیری کنه، هرچی تصمیم گرفت، تصمیم گرفت بمانن بمانن، تصمیم گرفت برن برن. این هم آرای مردم است، هم دموکراسی است، هم حقوق بشر است، هم منطبق با منطق فعلی دنیاست. این راه حل، خب این راه حل باید اجرا بشود. قاصد که با زبان خوش این راه حل را قبول نمی کند. اینجاست که همه اطراف قضیه باید خودشون را مسئول بدانند، هم دولت‌های عربی، هم دولت‌های اسلامی، هم ملت‌های مسلمان در همه دنیا، هم به خصوص خود ملت فلسطین و هم مجامع جهانی هر کدوم مسئولیتی دارن که این راه حل منطقی را اصرار ببرزن که باید تحقق پیدا کند و میشه تحقق پیدا کنه.
خب اینجا رادیو گفتگوست، مجله صبحگاهی صبح و گفتگو. بخشی از بیانات مقام معظم رهبری رو شنیدید در خصوص روز قدس و اینکه تکلیف این حق و حقوق و ظلمی که به این حق و حقوق شده رو داریم اشاره کردیم. خب از این موضوع گذر کنیم، میپردازیم به موضوع بعدیمون. بحث نان هست و نانوایی های کشور. حدودی یک ماه و خورده ای پیش، حدود ماه پیش، نانوایان کشورمون معتقد بودن که هزینه های تولید بالاست و ما بایستی قیمت نان رو تغییر بدیم، افزایش بدیم. از طرفی گندم سال از توی دولت خرید تضمینی میشه و قیمت با توجه به تورم سالیانه افزایش پیدا میکنه. این رقمی که دولت میپردازه برای خرید تضمینی گندم رو خریداری میکنن و به قیمت ارزانتر به کارخانه های آرد میفروشن. مثلا اگر 1800 تومان میخرن، به قیمت مثلا 900 تومان به کارخانه های آرد میفروشن، تبدیل به آرد میشه و به نانوایان تحویل داده میشه، برای اینکه نان ارزان و نان انشاءالله با کیفیت به دست بنده و شما شهروند برسه. تو این شرایط نانواها گفتن که ما قیمت نان ارزانه. آخرین باری که افزایش قیمت نان اتفاق افتاد در کشور در سال 93 بود که 15-20% نانواها آزاد پس شدن، یعنی قیمت آرد رو گرانتر دادند تا نان رو هم به نسبت گرانتر بدن. حالا البته مبلغ زیادی رو نون نرفت، اما این اجازه داده شد به تعدادی از نانوایی ها و دیدیم که خب کیفیت نان هم بهتر شد، تغییراتی درش اتفاق افتاد. الان که این اظهارات مطرح شده، از سوی مسئولین گفته شده که نه، نان نبایستی افزایش قیمت اتفاق بیفته، چون دولت قیمت خرید تضمینی گندم رو از اون چیزی که حتی تعیین کرده بود هم بالاتر برده. از طرف چون قیمت دلار بالا رفته، واردات گندم حتی اگر قیمت جهانی گندم پایین بیاد به کشور به صرفه نیست و البته صادرات هم بایستی ممنوع باشه، برای اینکه ما گندمی که تولید میکنیم برای نیاز خودمون هست، نه برای کشورهای همسایه. آقای محسن لزومیان، رئیس انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان نان ایران، رو خط ارتباطیمون هستن. درباره که نان با ایشون بیشتر صحبت کنیم. آقای لزومیان، خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش اومدید.
منم سلام عرض می‌کنم جناب عالی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو در خدمتتون.
متشکرم. آقای لزومیان، شما رئیس انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان نان ایران هستید، درسته؟
البته رئیس اتحادیه.
خب می‌دونم. اتحادیه. بله. هم تولید کننده ها هم صادر کننده ها.
صادر کنندگان، بله.
مگه ما نان هم صادر می‌کنیم؟
خب اگه گندم بالاخره غیر یارانه داشته باشیم، بله.
گندم که ممنوعه صادراتش که؟
نه، میگم اگه داشته باشیم، اگه یه موقع منظور وارد کنیم و بتونیم تولید کنیم و تبدیل به نانش کنیم، میتونیم. من فعلا ندارم.
درسته. خب آقای لزومیان، ما تولید گندممون که الحمدلله رب العالمین امسال کم نشده، کم شده؟
خب کم نشده، ولی در کفاف همون باید مصرف خودم کشورمون باشه.
مثلا بوشهر، بله؟ مثلا بوشهر 3 برابر پارسال داری گندم میده.
خب اینا درسته، ولی نمیشه رو حساب کرد اون تحریما که بالاخره هست. ما نباید بیاییم آذوقه مردم گندم دیگه. این الان
میخوام عرض بکنم که ما امسال تولید گندممون پایین نیومده، لطف خدا.
نه پایین نیومده، نه
افزایش هم پیدا کرده. من مثال بوشهر رو به عنوان پایلوت گفتم خدمتتون.
بله.
پس بنابراین سایر جاها هم همچین اتفاقی افتاده. چرا نونواها گله من بودن گفتن بایستی نان گران بشه؟
به خاطر افزایش دستمزد، هزینه‌های جانبیه.
خب
افزودنی‌های نانه.
بله. چقدر اینا افزایش پیدا کرده؟
خب متفاوته دیگه، بالاخره برقش، آبش، دستمزدش، همشون متفاوته. نمیشه الان مثلا همه رو دسته‌بندی کنه.
نه ببینید، حالا این درخواست نانوایی درخواست منطقی بود؟
خب این منطقیه، ولی تو وضعیت مملکت هم بالاخره قدرت خرید مردم هم پایینه.
بله. نه اگه درخواست منطقی است چرا مخالفت شد باهاش؟
خب مخالفت شد که میگم تو وضعیت الان دولت دیگه فشار به نوما میاره.
خب چطور چطور میشه جبران کرد برای نوما این وضعیت رو؟
خب الان اون اومدن تو کارخونه‌جات آرد و برای دستموزش دولت خودش یارانه داد به کارخونه‌های آرد چون دستموزشون پایین بود. اینجا میتونم همین کار برای خود نوما انجام بده.
بله
خب حالا یارانه نقدی بدن.
درسته.
فشار به مردم نیوم.
بله آیه لزومیان ما یه سری نونوای آزادپز داریم.
بله.
یه سری هم نونوا داریم که خب قیمت دولتی در واقع نان رو دارن توزیع میکنن. میبینیم که این اختلاف قیمت وجود داره بین مثلا آزادپزا با اونهایی که دولتی تولید میکنن و بعضی جاها هم قیمت ها رو بعضن بالا میبرن. مثلا مردم میرن میگن که آقا برای ما نون مثلا چه میدونم سبزیجات بزن، خشخاش بزن، میدونم سبوسدار بزن، چه بزن قیمت خود به خود بالا میبرن نان رو. چه باید کرد توی همچی شرایطی آقای لزومیان؟
ارسان قسمت ما الان قیمت سه نوع قیمت گندم داریم. یه قیمت یارانه‌ای داریم که 665 تومنه،
یعنی آردش به قیمت ارزان به نان و تحریف
بله یارانه بزن دیگه.
بله.
و یه گندم 900 تومنه داریم که همون شاملون 20% خورشه
آزادپزا.
آزادپزا
خب.
و یه گندم 1850 تومن داریم که شامل شیرنی و شکلات و
زمین. درست. اصلا رفتی به نون نداره در واقع. درسته؟
رفتی نداره. بله رفتی نداره. ولی چجور بگم بهتون الان اینجور که مثلا تفاوت قیمت افتاده.
بله.
خب توش فساد هستش.
کجا توش فساد هست؟
اینجاش خب تفاوت قیمت داره دیگه.
نه منظورم اینه که اون مثلا گندمی که به قیمت 900 تومن هست اون میره برای شیرینی و چه میدونم کیک و این چیزا.
600 تومنی نه اصلا 665 تومنی.
بله خب.
چون تفاوت قیمت هستش و الان هم خب قیمت نون پایینه.
بله
خب امکان داره بالاخره سرریزش بره به اون صنعت.
آه یعنی ما آردی که به صورت یارانه این میدیم به نانواها این میره به سمت
خب صنعت. امکان داره خب ما قطعا نمیگیم امکان داره بعد اون باشه. اگه بشه این قیمت رو ببین کلا یارانه نقدی بدم به مردم هم قیمت آرد
یعنی قیمت نون آزاد چه منظور؟
نون آزاد بشه و قیمت گندم تک نرخه بشه.
بله.
جلوی تمام فسادان گرفته میشه و هم مصرف کننده راضیه هم تولید کننده راضیه.
خب این پیشنهاد شما دارید آقای لزومیان؟
ما پیشنهاد دادیم ولی
چه پاسخی گرفتید ازش؟
هیچ پاسخی نگرفتیم.
یعنی اظهار نظر هم حتی نکردن؟ چون
چرا جلسات گذاشتیم چند جلسه گذاشتیم پیشنهاد دادیم و طرف استادیا چون ببین الان نووا به عنوان یه پیمانکار هم چه کارخونه آرد چه نووا حالت پیمانکار هم این بالاخره گندم رو میگیرن.
بله.
و تبدیل به آردش میکنه میده به نووا، نووا هم تبدیل به نونش میکنه میده دست مردم. یعنی مال نووا نیستش مال کارخونه آرد نیستش. ولی در این فاصله هم خریدار نون ناراضیه، هم نووا ناراضیه، هم کارخونه آرد ناراضیه، هم دولت ناراضیه. این اگه بیان تک نرخی کنن و یارانشون نقدی حساب کنن بدن به حساب اون خانوارهایی که بالاخره نیاز دارن خیلی بهتره و همونطور بچه هم کیفیت نون میره بالا.
بله. خب چرا دولت مخالفت میکنه با
اون چرا شدید من نمیدونم.
نه خب آخه پیشنهادی که شما میفرمایید رو یکی دو نفر ندادن، خیلی ها تو این حوزه این پیشنهاد رو دادن. آقای
اصلا کل ما اصلا با کل نوایل همشون آمادن آزادشون آزاد بگیرن و آزادپز باشن و او کیفیتش کار کنن.
یعنی کیفیت نون بالا ببرن رقابتی کنن.
رقابتی باشه. بله.
درست. اون وقت گندم
هم همه جای دنیا اینجوریه. نمیدونم ایران چرا اینطور همیشه نونو زیادی میکنن.
بله.
الان تمام فشارم رو نونه دیگه. نمیذارم قیمت بالا بره و میگن که قیمت هم پایین نگه داشته.
الان جدی این چالش حوزه گندم و آرد و نان این که آرد به قیمت دولتی رو میفروشن به حوزه مثلا تولید شیرینی و کیک و اینا. الان جدی تلاش اینه.
خب سرریز داره دیگه. الان خب الان یه نونوا میاد حساب میکنه که این آرد رو بیاد تبدیل به نونش کنه ضرر میکنه.
بله.
خب این مجبور میشه. خب شاید خدا نکنه حالا ما نمیگیم همه.
بله.
هستن دیگه بالاخره.
بسیار خب خیلی ممنونم آقای لزومیان براتون آرزوی موفقیت میکنم.
بله ما خواستمونه کلا نه من کل سیمپمون کل بالاخره سالی یا ما جلساتی داریم.
بله.
فقط دو مال آزادسازی است.
دو مال آزادسازی.